رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، با برنامه شامگاهی این ساعت خوش آمدید. با تقدیم مشروع خبرهای افغانستان و جهان در خدمت هستیم با سرخط خبرها. نخست،
ممنوعیت بر فعالیت های گروه جماعت الدعوه و شبکه حقانی، ملاقات دیپلمات های امریکایی با همتایان کیوبوییشان، و کشته شدن 13 تن در گلوله‌باری شهر دونتسک.
پس از مشروع خبرها، شما شنونده گزارش های مهمی از افغانستان، مطلب از ایالات متحده آمریکا و مهمترین گزارش به رویداد جهان را خواهید شنید. به تقریب آن بازبخش برنامه جوانان را خواهید شنید. این برنامه به میزبانی رویا زمانی هست و از قبل ثبت شده است. از دریافت تلفن های شما در جریان بازبخش آن معذور هستیم، اما بیشتر از همه صفی حساس و من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیمتان می کنم.
با عرض سلام، پاکستان رسما تایید کرده است که بر فعالیت گروه جماعت الدعوه پاکستانی و شبکه حقانی ممنوعیت وضع کرده است. مقامات افغان و آمریکایی به این باورند که لشکر طیبه و شبکه حقانی در فعالیت‌های فرامرزی به منظور حمله بر اهداف خارجی و محلی دست دارند. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه گفت که حکومت موظف است اقدامات فوری را علیه هر آن گروه و افراد روی دست گیرد که توسط کمیته تشخیص کننده یا تعزیرات سازمان ملل متحد مشخص شده اند. شبکه حقانی و گروه جماعت الدعوه از دیر زمانی به این سو روابط اسلام آباد با واشنگتن و دهلی جدید را خدشه دار ساخته است.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که تهدید گروه دولت اسلامی آزمون زمان ما را تشکیل می‌دهد. جان کری و 20 عضو ائتلاف بین‌المللی در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی شام پنجشنبه به وقت لندن با هم ملاقات کردند تا در مورد انکشافات و استراتژی‌های مبارزه و شکستن گروه بحث کنند. آقای کری گفت که کارهای زیادی تا هنوز باقی است تا انجام شود، اما در 4 ماه پس این ائتلاف تشکیل شده مانع پیشرفت گروه دولت اسلامی در عراق شد. فیلیپ همون، وزیر خارجه انگلستان، پیش از نشست گفت به همان اندازه که مبارزه نظامی علیه گروه دولت اسلامی حائز اهمیت است، جلوگیری از سرازیر شدن جنگجویان خارجی، توقف تمویل مالی گروه دولت اسلامی و نیرومندسازی اردوی عراق نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.
ایالات متحده و کیوبا برای دومین روز به منظور احیای مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور ملاقات میکنند. بازگشای سفارت‌های ایالات متحده و کیوبا در واشنگتن و هاوانا موضوع عمده مورد بحث روز اخیر مذاکرات میان مقامات دو کشور را تشکیل می‌دهد. هاوانا و واشنگتن از 50 سال به این سو رابطه حسنا نداشتند. قرار است واشنگتن از کیوبا بخواهد تا ممنوعیت بر اعزام و سفر دیپلمات‌ها را در جریان اقامتشان در آن کشور برطرف کند. مذاکرات روز چهارشنبه دو جانب بر مسائل مهاجرت به شمول پلیسی دراز مدت واشنگتن مبنی بر اجازه کیوبایی‌ها برای اقامت در آمریکا پس از داخل شدن به خاک این کشور متمرکز بود. هاوانا استدلال می‌کند که این پلیسی کیوبایی‌ها را تشویق می‌کند که تا سفر 144 کیلومتر را در آبهای مملو از شارک بپیمایند.
رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از تصمیم خود مبنی بر دعوت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سخنرانی در جلسه مشترک کنگره آمریکا دفاع کرد. جن بینر از نتانیاهو دعوت کرده تا که ماه آینده در رابطه با تهدید پیش آمده از سوی ایران و اسلام افراطی سخنرانی کند. رهبر اسرائیل قبلا نیز دوبار در کنگره آمریکا بیانیه داده است، اما دعوت این بار او از سوی جان بینر جمهوری‌خواه به مقصد ایستادگی در برابر مخالفت رئیس جمهور اوباما با وضع تحریمات تازه علیه تهران پنداشته می شود.
شورشیان مسلح شیعه با وجود توافق ترک فوری اطراف قصر ریاست جمهوری یمن در اطراف منزل رئیس جمهور آن کشور حضور دارند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که حوالی قبل از ظهر روز پنجشنبه و پس از گذشت بیش از 14 ساعت از توافق میان رئیس جمهور و شورشیان تا هنوز هم افراد مسلح در اطراف منزل عابدالمنصور مستقرند. تا کنون هیچ خبری از رهایی رئیس دفتر آقای منصور که روز شنبه اختطاف شده بود در دست نیست. شورشیان حوثی میگویند که خواهان حضور بیشتر در حکومت میباشند. در توافق روز چهارشنبه که میان رئیس جمهور و حوثی ها صورت گرفت، تعهد شد که به خواستهای آنان پاسخ داده خواهد شد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها. سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در مقایسه با کشورهای منطقه بر گروه داعش حاکم ترند. رحمت الله نبیل امروز در ولیس جرگه گفت که پاکستان در مقایسه با افغانستان با تهدید بیشتر گروه دولت اسلامی مواجه می باشد.
پاکستان خودش تا جایی که ما معلومات داریم آسیب پذیرتر از افغانستان در مورد داعش است. فضل خداست هم ایجا ما مسائل مذهبی نداریم. اما اوجا لشکر جنگوی، سپاه صحابه و لشکر طیبه این کلشان هم مفکورتن با داعش همخوانی دارن و شهادت های مردم بیگناه اهل تشیع که در کویته در قسمت های دیگه چیز از چند سال در اوجا رخ میته، یعنی مفکورهای داعش اوجا بسیار نفوذ کرده و اونا تشویششان بیشتر است.
آقای نبیل علاوه کرد که با توجه به حرکات که در مناطق مختلف افغانستان صورت گرفته سال دشواری پیش رو خواهد بود. سرپرست ریاست امنیت ملی از موجودیت خانواده‌های خارجی در بدخشان، زابل و المار یاد دهانی کرده گفت که به طالبان اجازه دادن نشده تا در ایام زمستان مانند سال‌های گذشته افغانستان را ترک کرده به کویته یا سایر شهرهای پاکستان بروند. اشارات آقای نبیل در حالی صورت می‌گیرد که والی پیشین نورستان و معاون ولایت فرا به رادیو آشنا از حضور افراد مسلح تحت نام داعش در آن ولایات هشدار داده بودند.
پاکستان خواستار آغاز پروسه خروج مهاجرین افغان از آن کشور شده است، اما میگوید که قصد خروج اجباری آنان را ندارد. سرتاج عزیز، مشاور امنیتی ملی و مشاور خارجی حکومت پاکستان، روز چهارشنبه در اسلام آباد گفت که رابط میان افغانستان و پاکستان در ماهای اخیر به گونه چشمگیر بهبود یافته و هر دو جانب برای رسیدگی به مسئله پناهندگان همکاری نزدیکی دارند. اما مقامات افغان میگویند که فشار غیر قابل توجیه پاکستان بر مهاجرین افغان من حیث بخشی از تدابیر فزاینده ضد تروریسم آن کشور میتواند باعث اخلال رابطه دو جانبه گردد. از جانب دیگر جانان موسازی، سفیر افغانستان در اسلام آباد، از موثریت مذاکرات میان رهبران سیاسی و نظامی پاکستان و افغانستان خبر میدهد.
ما اکنون یک گفتمان استراتژیک را در سطح رهبری سیاسی و نظامی اساس گذاشته ایم که در روشن ساختن موقف ما و همچنان در برداشتن گام های لازم از هر دو جانب مفید و کمک کننده ثابت شده است.
قابل یادآوری است که پس از وقوع حمله مرگبار ماه قبل بر یک مکتب شهر پشاور، حکومت پاکستان تدابیر ضد تروریسم را تجدید بخشیده و در سلسله آن بر افغانهای مهاجرنی سخت گیری های را وضع کرده است. پاکستان رسما تایید کرده است که بر فعالیت های گروه جماعت الدعوه ممنوعیت وضع کرده است.
عالمان دینی 34 ولایت افغانستان روز پنجشنبه با تشکیل گرد همایی خواهان مسدود شدن سفارت فرانسه در کابل شدند. مولوی ترخیل نماینده والسی جرکا در این گرد همایی گفت که فرانسه باید از مسلمانان معذرت خواهی کند.
سود فرانسی حکمت لطول بشریت خصوصا لومت مسلمان لدوانیم زر میلون مسلمانان و دی جهان معذرت نی گختلی.
آقای ترخیل گفت تا زمانی که حکومت فرانسه از مسلمانان جهان معذرت خواهی نکند سفارت فرانسه در افغانستان مسدود شود و اگر مسدود نشود حوصله مسلمانان افغانستان به سر آمده و به مظاهرات صلح‌آمیز خود ادامه خواهند داد. شارل ابدو مجله هفته‌وار فرانسوی در نخستین نشریه خود پس از حمله افراد مسلح کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام را به نشر سپرد و گفت که به انتقاد ادیان ادامه خواهد داد.
ژاپن روز پنجشنبه گفت که تمام راه‌های ممکن را به منظور رهایی دو گروگان ژاپنی که در اسارت گروه دولت اسلامی قرار دارد تحت غور قرار می‌دهد. گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه با نشر نوار ویدیویی هشدار داده بود که اگر تا 72 ساعت ژاپن مبلغ 200 میلیون دلار پرداخت نکند، گروگان‌ها را خواهد کشت. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
ضرب العجل گروه دولت اسلامی روز جمعه پایان می‌یابد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به خبرنگاران گفت که او مقامات را هدایت داده تا هر گونه راه ممکن دیپلماتیک را برای رهایی آن دو ژاپنی استفاده کنند. صدر اعظم ژاپن گفت که کشورش هیچگاه به دهشت افغانی تسلیم نخواهد شد، اما آقای آبه و یا هم کدام مقام ارشد دیگر حکومت ژاپن مستقیما نگفتند که حاضرند به آن گروه باج دهند. نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی پس از آن به نشر رسید که آقای آبی مبلغ 200 میلیون دلار کمک غیر نظامی ژاپن را به کشورهای متاثر شده از گروه دولت اسلامی اعلام کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. گلوله باری توپخانه در شهر دونتسک در شرق اوکراین که یک بس برقی را هدف قرار داد، جان 13 تن را گرفت. ارسنی یاتسنیوک، صدر اعظم اوکراین، با نشر اعلامیه افرادی را که دهشت افکنان روسی خواند مقصر دانسته است.
بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با تعقیب ایراد سخنرانی سالانه اش در کنگره، عازم چند ایالت عمدتاً محافظه‌کار آمریکا شده تا پلان‌هایش را به خاطر تقویت طبقه متوسط جامعه آمریکایی شرح و تبلیغ کند.
معاون پیشین رئیس جمهور ایران به 5 سال زندان و پرداخت 10 میلیارد ریال معادل 300 هزار دلار محکوم شده. سیرنا، شبکه دولتی ایران، چهارشنبه شب با نشر این خبر گفت که حکم محکمه عالی ایران علیه محمد رضا رحیمی، معاون محمد احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشینان کشور، غیر قابل تغییر است. خب شنونده عزیز، این بود نشر خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا و حال نشر گزارش ها را میشنوید.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. تاب قرزنگ، سخنگوی اداره ارگان های محلی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا تقرار آصف ننگ به حیث والی فرار را تایید کرد. از جانب دیگر، مقاماتی که نخواستند نامشان افشا شود بر رادیو آشنا گفتند که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در مشاورت با عبدالله عبدالله، رئیس اجرای آن کشور، والی های یک تعداد ولایت افغانستان به شمول کندهار، هلمند، هرات و پکتیکا را انتخاب کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی.
یک منبع حکومتی میگوید معصوم استانگزای والی قندهار، حیات الله حیات والی هلمند، حلیم فدایی والی پکتیا و انجینیر ملنگ به حیث والی غزنی تعیین شدند. این افراد در حال مشخص شدند که به اساس معلومات اداره مستقل ارگانهای محل، محمد آصف ننگ، معین پیشین وزارت معارف، روز پنجشنبه به حیث والی فرا گماشته شده است. تواب قرزنگ، سخنگوی این اداره، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی تنها مقرری آقای ننگ را تایید کرد، اما گفت که کارها به خاطر این والیان دیگر نیز جریان دارد.
روند گزینش والی صاحبا و مقامات محلی یک پروسه دوامدار است که مستلزم دقت است. ما به مردم افغانستان اطمینان میدیم که انشالله به زودی در اکثریت از ولایات والی صاحبای جدید خواهیم داشت.
قبل از این عبدالکریم متین به حیث والی پکتیکا و محمد عمر صافی والی قندهار تعیین گردیده بود و اصیل‌الدین جامع، معاون ولایت هرات، به حیث سرپرست آن ولایت گماشته شده است. تواب قرزنگ، سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل، همچنان گفت در همین مدت معاونین 3 ولایت و 8 ولسوالی نیز تعیین گردیدند. اما برخی از فعالان سیاسی بدین باورند که حکومت وحدت ملی باید قبل از اعلام کابینه والیان جدید را تعیین میکرد. سنگر امیرزاده، یک تن از این فعالان، به رادیو آزادی گفت تقرری والیان جدید بر تامین امنیت کشور تاثیر مثبت میگذارد.
ما باید از قبول کرده بر حکومتداری محلی باید توجه بیشتر کنیم. اگر والی خوب داشته، شما امنیت در کابل خوبتر آورده میتونید. اگر شما در لوگر والی خوب داشته باشید، شما خوبتر میتونید که در کابل امنیت داشته باشید. بنابراین اگر توجه درست و اساسی حکومتداری محلی در قدم نخست صورت میگرفت، بسیار کار خوب میشد.
گزارش ها در مورد تعیین والیان جدید در حال نشر میگردد که حکومت وحدت ملی پس از بیشتر از 3 ماه تاخیر و انتقادهای شدید مردم و شورای ملی، اعضای کابینه را معرفی کرد. اما کارشناسان میگویند در این جریان حکومت بالای ولایات توجه کمتر داشته و به گفته آنها دلیل افزایش ناامنی ها در برخی مناطق کشور نیز موجودیت والیان سرپرست میباشد. اما مقامات حکومتی گفتند که والیان دیگر ولایات نیز به زودی معرفی خواهند شد.
خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این برنامه. روابط امنیتی و دفاعی بین هند و ایالات متحده در حال مستحکم تر می شود که قرار است رئیس جمهور امریکا برای دومین بار به آن کشور سفر کند. انجنا پاسریچا، خبرنگار صد امریکا از دهلی نو، گزارش می دهد که رابط هر دو کشور در سالهای اخیر با آزمونهای مواجه شده بود، اما پس از رویکار آمدن نرندرا مودی به حیث صدر اعظم هند جان تازه گرفته است.
جزئیات این موضوع را از رویا زمانی میشنویم.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در رسم گذشته که به مناسبت روز جمهوری هند روز دوشنبه در پایتخت آن کشور برگزار می شود اشتراک خواهد کرد و او برای بار اول مهمان عمده این مراسم می باشد. تبارز قوای دفاعی آن کشور هدف عمده این نمایشات می باشد و بیشتر آن را نوع سمبولیک می دانند. در جریان سفر رئیس جمهور با ما انتظار برده می شود تا هر دو کشور هند و ایالات متحده آمریکا پیمان همکاری های دفاعی چندین ساله خود را تجدید بخشند که در ماه جون سال گذشته ختم شده بود. سی راج مهن از یک نهاد پژوهشی در دهلی جدید می گوید هر دو طرف انتظار دارند تا پایه و اساس یک همکاری استراتژیک واقعی همراه با مجموعه گسترده از توافقنامه های دو جانبه گذاشته شود. او می گوید نرندرا مودی رئیس جمهور هند می خواهد تا روابط نزدیک با واشنگتن داشته باشد.
We're going to see, I think, greater commitment on both sides now.
او می گوید ما تهدیدات بیشتر را در زمینه گسترش همکاری های نظامی، آغاز انتقال فن آوری های جدی و تولیدات مشترک و همچنان کار در همکاری با یکدیگر در منطقه از هر دو طرف خواهیم داشت، زیرا حکومت هند آماده است تا فاصله بین دو کشور را از بین ببرد و ایالات متحده آمریکا نیز فرصت ها را در هند درک کرده است. واشنگتن روسیه را که به عنوان بزرگترین تامین کننده سلاح به هند می باشد و میلیاردها دلار را برای نوسازی نیروهای مسلح خود خرج می کند با آسیا رانده است. دهلی جدید در مقایسه با هر کشور دیگری تمرینات نظامی مشترک با ایالات متحده را شدت بخشیده است. کارشناسان می گویند در حالی که ایجاد فضای اعتماد بین هر دو کشور زمانگیر است، اما مسائل امنیتی گسترده تر در حال حاضر هند و ایالات متحده را با هم نزدیکتر خواهد ساخت. چانتا مانی از مرکز مطالعات بین المللی پوهنتون جواهر لال نهرو می گوید حضور برجسته چین به ثباتی احتمالی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی و افزایش گروه دولت اسلامی مایه نگرانی هر دو طرف است. او می گوید هندی ها و امریکایی ها بر سر مسائل اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی، مسائل دامپنگ و غیره مخالفت های خود را دارند. در بخش های مسائل خارجی مانند پاکستان، چین و ایران هر دو کشور با هم در تضاد کامل قرار دارند. اما در امور دفاعی و همکاری های امنیتی هیچ اختلاف نظر دیده نمی شود. اما همه در مورد روابط خوب بین دو کشور خوشبین نیستند. روابط میان هند و ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر با آزمون‌ها روبرو شده بود. سال گذشته روابط بین دو کشور زمان سرزد زبان‌ها شد که یک دیپلمات هندی در نیویورک توسط مقامات آمریکایی بازداشت شد. رئیس جمهور اوباما در جریان سفر خود به هند در سال 2010 با قانونگذاران هندی روابط هر دو کشور را مشارکت عمده قرن 21 عنوان کرده بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده یه نشرات رادیو آشنا صد امریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. شورشان مسلح شیعه با وجود توافق ترک فوری اطراف قصر ریاست جمهوری یمن در اطراف منزل رئیس جمهور آن کشور تا هنوز حضور دارند. در رابطه با تازه ترین انکشافات از این وضعیت، لیلا ما حبیب عظیمی گزارش تهیه کرده است.
عبدالربوح منصور الهادی رئیس جمهور یمن می گوید او با شورشیان الحوثی که در محل اقامت خود توسط آنها محاصره شده پیشنهاد تغییر قانون اساسی را داده است. در عوض شورشیان حوثی توافق به عقب نشینی از مواضع متصرف شده و رهایی یک مقام بلند رتبه را کردند که به روز شنبه را بوده اند. در واشنگتن جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت نظارت بر وضعیت در یمن یک اولویت برای ایالات متحده است.
حوثی ها به وضع آنچه که داشتن آن بود که شما فقط می توانید آن را اعتراض های خشونت آمیز در امتناع از دولت عادی با شرایط و همه خواسته های خودشان بخوانید. البته با توجه به گام گذاشتن و جلو به خصوص در مورد صلح و همکاری و اجرای آن.
رهبر شورشیان عبدالملک الحوثی خواستار یک معامله تقسیم قدرت با دولت شده بود. کشورهای خلیج، ایالات متحده و بریتانیا از همه جوانب خواسته بود که تا به یک توافق سیاسی نائل آیند.
ما با یک سلسله جنگ های پراکسی مواجه هستیم که واقعا ساختار حکومت در شرق میانه را با آزمون روبرو ساخته است. اوسی ها نمی توانند وانمود کنند که به تنهایی تمام یمن را اداره می کنند. اما آنها ممکن است تظاهر به حاکمیت در بخشی از آن کشور بنمایند. من فکر می کنم ما در قلمرو بسیار خطرناک قرار داریم.
جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می گوید تلاش های ضد القاعده واشنگتن با یمن همچنان ادامه دارد.
ما می بینیم که قطعا حضور قوی در یمن با ارزش می باشد. بخشی از آن به دلیل ادامه کار ما در تلاش ها برای مبارزه علیه تروریسم است.
درست قبل از ظهر امروز پنجشنبه و بیش از 14 ساعت پس از معامله، یک خبرنگار اسوسییتد پرس شاهد مستقر شدن مردان مسلح شورشیان شیعه در خارج از منزل عبدالربوه منصور الهادی رئیس جمهور یمن در غرب صنعا پایتخت آن کشور بوده است و نیز هیچ نشانه از رها شدن رئیس دفتر ریاست جمهوری که بروز شنبه را بوده شد و بخشی از معامله بود به نظر نمی رسد.
گرامی برنامه اجتماع و جوانان، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب. با امید صحت و سلامتی شما برنامه را آغاز میکنم. طوری که شما نیز آگاهی دارین، معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اولین پالیسی ملی جوانان را معرفی کرده است. بخش معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ابراز امیدواری کرده که با تطبیق پالیسی ملی جوانان در 5 سال آینده مشکلات جوانان افغان حدود 40% کاهش می‌یابد. تیمورشاه ساقزه معین جوانان وزارت در انگام معرفی پالیسی گفته است که تطبیق پالیسی ملی جوانان می‌تواند تا حد مشکلات جوانان را کاهش بده. با گفته آقای ساقزه، در پالیسی ملی مشکلات جوانان افغان از جمله بیکاری، اعتیاد، صحت، ازدواج های قبل از وقت، بد دادن دختران و غیره شناسایی شده و برای همین مشکلات راه حل پیش بینی کردند. میشنویم با گفته های آقای ساقزه در این مورد.
ما امیدوار هستم که تا 5 سال آینده ما بتانیم در قسمت کاهش دادن مشکلات جوانان، اگر ما میگیم که به شکل قطعی تمام مشکلات جوانان را ما مرفوع میکنیم، ما فکر میکنم مبالغه خواهد بود. اگر ما بتانیم که حداقل 30-40% ده از مشکلات جوانان را تا 5 سال آینده کاهش بدیم، یک دستاورد بسیار بزرگ خواهد بود.
خب، اظهارات آقای ساقزه شنیدین که در انگام معرفی پالیسی به خبرنگاران بیان داشته است. خب، گفته می شود که در این پالیسی 4 ساحه انکشاف برای جوانان از جمله اشتغال زایی، صحت، تعلیم، آموزش تعلیمات مسلکی و تکنیکی و مشارکت جوانان در نظر گرفته شده است. روی تطبیق این پالیسی که تا چی حد مؤثر واقع می شود، امشب با خود مهمانانی داریم که همه فعالین جوانان می باشند. شمسیه آذرمهر فعال جوان در ولایت بلخ می باشد با ما. ویس احمد حکمت فعال مدنی جوانان در ولایت هرات نظراتشان در این مورد می شنویم و همچنان عبدالله شایان فعال جوانان ولایت بامیان را با خود خواهیم داشت. می بینیم که روی خط کی است. خب، بله، برنامه را امروی خانم آذرمهر شروع میکنیم. خانم آذرمهر، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
درود خانم زمانی و همه قسم درود خدمت شنوندای رادیو آشنا، سلامت باشین، زنده باشین.
تشکر. آقای حکمت، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگیم و سلام بر شما. بله، تشکر آقای حکمت. آقای شایگان، سلام بر شما و به برنامه شما را خوش آمدید میگیم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم زمانی، همکارای ما خانم آذرمهر و آقای حکمت و همچنان شنوندگان عزیز رادیو شما.
تشکر از شما. باید گفت که شما هم میتونین نظراتتان با برنامه ما با تلفن کنین، تماس بگیرین، ما دوباره برای شما تلفن میکنیم و نظراتتان در این برنامه شریک بسازین. خانم شمسی آذرمهر از شما آغاز میکنیم، میپرسیم که آیا شما اطلاع دارین که در پیشنویس مسوده پالیسی ملی جوانان که از سوی امی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ ترتیب داده شده است، در ولایت شما، در حوزه‌ای که شما زندگی میکنین، آیا نظرخواهی صورت گرفته یا خیر؟
بسیار زیاد تشکر خانم زمانی. دقیقاً در طرح پالیسی ما جزء گروه کاری بودیم که روی پالیسی کار صورت گرفت و روند کاری خود وزارت، خود معینیت جوانان در نظر گرفته بود. به گونه‌ای بود که در هر ولایت اینا یک کنفرانس عمومی جوانان را تشکیل داده بودند که در این کنفرانس تلاش کرده بودند که جوانان از هر طبقه سهیم باشد و من به نمایندگی از جامعه مدنی اونجا حضور داشتم و ما در گروه های مختلف تقسیم شدیم که البته دو سال قبل در کنی کنفرانس صورت گرفته بود و گروه هایی که ما تقسیم شده بودیم نظر به مشکلات بود که از طرف خود معینیت جوانان مشکلات در نظر گرفته شده بود که 8 مشکل عمده اینا شناسایی کرده بودند و بر مبنای از اون مشکلات خواسته بودند که گروپا روی مشکلات بس کنه و بعد از اون راه حلایش بس کنه و انقسم فرصت ها و چالش هایی که در رابطه بر راه حل ها وجود داره این موضوعات ریزبینی کنه رویش. و برنامه ایره که ما داشتیم، من فکر میکنم که خود برنامه را من از دو وجه مورد بررسی قرار میدم. یکی این که خود نفس برنامه ای که مثلا یک کنفرانس گرفته میشه و وقتی که پالیسی ملی جوان
بله.
میشود، این خیلی جالب بود، بیش از اندازه جالب بودن، ولی این که ما چه اندازه وقت داشتیم و چه اندازه به نظریات جوانان احترام گذاشته شده و همون چیزی که خود جوانان در امون روز بالایش بس صورت گرفته و خود جوانان به حساب بازدهی داشتن بر معینیت امور جوانان، چه اندازه این موضوع در خود پالیسی گنجانده شده، این موضوع بعدی هستم. به خاطر از این که بعد از این که پالیسی ملی جوانان به تصویب رسیده، متاسفانه ما نتونستیم که تصویب شده از این بعدش بیاریم، به اون خاطر نگرانی از این لحاظ وجود داره. ولی به هر حال خود امو کنفرانس که بود گرچه خیلی وقت کم بوده، ولی به هر حال جوانان تا حدود توانستن که نظریات خودانه امو مشکلات که بود به صورت درست بیانی کنن و بعد از او بر مشکلات راه حل پیشنهاد کنن و در ضمن همینطور چالش ها و فرصت ها را برش در نظر بگیرن و بسیار خوب روش کار صورت
و خانم آذرمهر، در برنامه که یا در کنفرانس که شما اشتراک داشتین، بیشتر روی نظر مشکلات جوانان در کدام بخش ها بود؟
بیشتر روی مشکلات جوانان در بخش مثلا اشتغال زایی و بیکاری جوانان ما مورد بازبینی قرار دادیم و همه قسم تعلیم، تحصیل جوانان، صحت، ورزش، مشارکت جوانان و خشونت، اینی موضوعات یا موارد بوده که ما روی از اینا بحث کردیم در کنفرانسی که داشتیم.
خب خانم آذرمهر، به اساس معلومات معینیت جوانان در حال حاضر 4 میلیون جوان از مشکل بیکاری رنج میبرن. شما که یک فعال جوانان هستین، با جوانان درگیر هستین، به نظر شما محصلین در دوزی که شما زندگی میکنین میتونن که به سادگی وظیفه به دست بیارن؟ و جوانان در کدام بخش ها بیشتر اگر پیدا وظیفه میگیرند، در کدام بخش ها بیشتر وظیفه پیدا میکنند؟
من فکر میکنم یک مشکل عمده‌ای که وجود داشته عموما در افغانستان ساختارها وجود داره، ولی ساختارها نتونسته سیستم درست داشته باشه و مطابق سیستم خودان برم شهروندا بازی داشته باشن. به همین لحاظ ما ساختار به نام معینیت امور جوانان داشتیم، ولی این ساختار در طول همین مدت که فعالیت کرده، سال 2006 تا حال را فعالیت میکنه، ولی متاسفانه در این مدت تنها دستاورد را که ما میتونیم به این معینیت بگویم بزرگترین دستاوردش است همین مسئله پالیسی ملی جوانان است. ولی پالیسی ملی جوانان هم نمیشه بسیار دست کم گرفت، یعنی بگویم یک کار خیلی عادی است، ولی به هر حال پالیسی سازی یک کار خیلی مشکل است و ای که تا چه اندازه اینا میتونن پالیسی را که به تصویب رساندن دنبالگیرش باشن و اصرار کنن به خاطر تطبیقش، این مسئله است که ما بعداً باید این موضوع رو دنبال کنیم. ولی به هر حال اینا در این مدت نتونستن که یک سیستم به وجود بیاره که مطابق از این سیستم جوانان همگیشان حداقل خود در معینیت امور جوانان پیدا کنند، خود در ریاستایی که در ولایات وجود دارد در اینجا پیدا کنند. متاسفانه بگویم ما از نزدیک رفتیم با ریاست امور جوانان دیدیم ریاست است که اصلا ما خود در اونجا نمیتونم ببینم، حتی یک نهاد از ظاهرش هم میتونه آدم تشخیص بده که چی جریان داره، حتی ظاهر از این هم نمیشه گفت که یک ظاهر است بر جوانا، یک ریاست است که فقط سمبولیک است. و ما بسیار چی خواستم که چیز بدانم از ریاست، مثلا چی فعالیت هایی را میکنیم، ولی تنها چیزی که اونا داشتن یک بخش آموزشی یک کورس داشتن بر جوانا، ولی دیگه کدام دستاورد خاص نداشت، حتی اینا یک کتلی جوانا رو نداشتن که حداقل بتانند در بعض برنامه معرفی کنند و این راحت خیلی خوب راحت خود رئیس امور جوانان با من شریک کرد، گفت ما نداریم جوانایی را که مثلا از مرکز به ما زنگ میگه فلان برنامه است باید یک جوان معرفی کنی، ما ایران میمونم چیکار کنم، مجبور از امو آشناهای ما در نظر میگیرم.
بله.
و این موضوعی بود که برام خیلی تکان دهنده بود.
بله.
یعنی وقتی که خودت ریاست امور جواناستی باید یک شبکه‌ای باشی که تمام جوانا رو تحت کنترل نظارت داشته باشی، حتی میتونی که خودت یک شبکه بسازی و مطابق از اون شبکه کمیته‌های کاری داوطلب بسازی از جوانا.
بله.
جوانا معمولا به کارهای داوطلبانه حالا خیلی علاقه مند شدن.
بله، تشکر.
بله.
دوباره میایم به شما خانم آذرمهر. از آقای شایگان که فعال جوانان ولایت بامیان است میپرسیم که آقای شایگان، شما نظر شما در مورد از این پالیسی، ایجاد این پالیسی برای جوانا چی است و همچنان آیا در ولایت شما نظرخواهی صورت گرفت از جوانا؟ دیدگاه شما چی از این مورد؟
بله، در ولایت بامیان هم موارقم که خانم آذرمهر تذکر داد این نظرخواهی صورت گرفت. و موضوع دوم این که نظر ما در مورد پالیسی و دیدگاه ما چیست، من خیلی یک موضوع را به صراحت عرض کنم. ما با بخشای زیادی
بسیار بخشن. آقای شایگان، شما چشم دیدتان از برنامه یا کنفرانسی که در خود بامیان صورت گرفته چی است در روی روی ایجاد ای پالیسی، یعنی طریقی که اونجا صورت گرفت چی را برنامه‌ای که بود چی بود؟
اما یک چیز است در ولایت بیشتر همی یک رقم بوده، مثلا یک کنفرانس یک روزه یا در بعض ولایت دو روزه سه روزه بوده، جوانا جمع شده در چند کمیته روی موضوعات مشخص که از قبل به حساب انوانوار اونا دروش نوشته شده و سر از او صحبت شده. بعد این یک چیز بود که امو خانم آذرمهر پیشتر توضیح داد، در بامیان هم شبیه از او صورت گرفت. اما بیاییم سر از این صحبت کنیم که ساختن پالیسی و کارهای شبیه از این چقدر نمادین است و چقدر میتونه در زندگی جوانان تغییر بیاورد. باور ما اون چی بسیار مهم است ساختن پالیسی نیست، اما خود اراده سیاسی و سهم دادن جوانان عملا مشارکت از اونا در سیاست و در ساختارهای دولت است. ببینید متاسفانه وقتی که پیشترم صحبت شد، در طول چند سال که سال 2006 به این طرف ما در بامیان در مناطق مرکزی مثل دایکندی، غزنی یا غور می‌بینیم که هیچ دستاورد ملموس از معینیت جوانان نداره متاسفانه. شما می‌فهمید در مناطق مرکزی افغانستان بیکاری به اوجش رسیده، یعنی ما نه فابریکا داریم نه مرزی است که جوانا در تجارت مصروف باشد. هر روز وقتی شما اخبار را تعقیب کنید جوانان به شکل گروهی مجبور میشه که از افغانستان بیرون برود و در آبهای استرالیا و اندونزیا و کجا غرق شود و هر روز جنازه پس بیاید. متاسفانه این مشکلات هست. ما خودم قبل از این پالیسی که اینا جور کرده چند برنامه نمادین دیگه هم وزارت اطلاعات فرهنگ مینت جوانان داشته که من اونجا سهم داشتم. از جمله یک برنامه
در کجا آقای شایگان؟ در ولایت بامیان؟
بله؟
شما گفتین برنامه های دیگه هم بوده. در ولایت بامیان شما مقصدتان است؟
نه، منظور من توضیح میدم. در سطح کشور برنامه های دیگه ای داشته که من به نمایندگی از جوانان بامیان در کابل آمده بودیم. در هتل کانتیننتال اینا مثلا برنامه گرفت، هتل های مجلل در مثلا چند شب برای جوانایی که از ولایت آمده بود به کرایه گرفت و اینا با هم نشست و بالاخره شبه یمی مثلا شوراهای جوانان را ساختیم. اما بعد از یک ماه وقتی این پول کلان را که از آیساف گرفته بود از نیروهای ناتو متاسفانه اونمو حیف و میل شد و هیچ تغییری را که ما بعد از او داشته باشیم یا حس کرده باشیم به وجود نامد. یک دلیلش ایست که متاسفانه در سطح کشور ناامنی و عدم حاکمیت قانون و فرهنگ معافیت و گریز از قانون اینا باعث شد که هر کس به مو اصطلاح عامیانه‌ش زور داشت حلوا خورد. متاسفانه بیشتر به شایسته سالاری تاکید نشد. شما میبینید که یک
آقای شایگان اینجا سوالی میشه که پس فعالیت های جوانان دهی بخش مثلا کسایی که از بامیان آمده بودن و دهی کنفرانس یا برنامه که اشتراک داشتن یا خود چرا به گونی تبارز ندادن که تطبیق امی برنامه ها صورت بگیره؟
بله بسیار سوال خوبه است. ما خانم زمانی نه تنها که خود ما به عنوان نماینده جوانان امرای معینت جوانان و آقای سغزه شخصش نشست داشتیم بلکه به خاطر از اینکه بتانیم فشار وارد کرده باشیم از نمایندگان پارلمان بامیان هم خواستیم که امرای ما به معینت جوانان بره و خواسته های ما را امرای از مطرح کردیم. چون در برداشت اول که ما داشتیم ظاهرا حرف جوانان جدی گرفته نمیشد. وقتی ما با نماینده پارلمان رفتیم اونا در به حساب نزد نماینده پارلمان بر ما بسیار حرفای خوبی زد که بله ما چنین میکنیم و چنان میکنیم. اما متاسفانه وقتی ما در بامیان آمدیم و چینل به حساب اداره سومی که در ولایت است ما خانم زمانی پیشتر خانم آذرمهر گفت که ریاست داریم ولی در بامیان ما آمریت جوانان داریم در رایگونجی امیرخمی. امرا از نو وقتی در تماس شدیم متاسفانه گفت که منتظر باشین ما براتون احوال میتیم یا خبر میتیم ولی چیزی نشنیدیم. به خاطر جوانان بسیار توقع نداره از معینت جوانان در ولایات مثلا ولایت مثل بامیان و دایکندی که دوردست هستن زیاد توقعی نداره. بدلی نزدیک هیچ برنامه ای نداره. همو یک کورس را که از مزار شریف گفت شاید بوده ولی در بامیان ما همو کورس را متاسفانه نداریم.
خب مشکلات است. بله تشکر آقای شایگان. به شما برمیگردیم. میپرسیم از آقای حکمت. آقای حکمت شما اگر لطف کنین بگوین که با توجه به اینکه گفته میشه که 1 میلیون افغان که معتاد به مواد مخدر میباشه بیشتر او را جوانان تشکیل میده و به مسائلی که در مورد اعتیاد جوانان در این پالیسی گنجانیده شده شما نظر شما چی است؟ تا من حیث یک فعال من حیث کسی که در جامعه جوانان درگیر هستند تا چی حد میتونه که پالیسی در کاهش پدیده اعتیاد مؤثر واقع شود؟
تشکر. من گفته های خواهر زریان از بلخ و برادر مازدامیان هم تایید میکنم ولی در وقت شهیدیات که یکی از بحث های پالیسی ملی جوانان بود که ما در هرات هم یک کنفرانس داشتیم چند ماه قبل روی از این بحث کردیم. برای اعتیاد نیاز است تا تعهد دولت مردا باشه و همزمان با او تعهد همه اقشار جامعه برای از بین بردن و کاهش اعتیاد و جلوگیری از اعتیاد جوانان افغان به مواد مخدر است. اما متاسفانه در این پالیسی به صورت واضح چیزی دیده نشد. پالیسی که من دارم کپی از او که چی برنامه روی دست دارن برای مبارزه با اعتیاد و کاهش ایتیاد از جوان ها به مواد مخدر. اما نیاز است که در آینده یا این پالیسی اصلاح بشه یا در کنار از این یک پالیسی باشه برای از این که ایتیاد جوان ها به مواد مخدر که سرمنشی از او عوامل دیگه که در همین پالیسی جوان ها گنجانیده شده مثل بیکاری، مثل مشکلات اقتصادی و جلوگیری یا منع تحصیل که اینا نمیتونن جوان ها تحصیل کنن و سایر مشکلات اجتماعی که در پالیسی هم ذکر شده اینا همه موانع هستن و عوامل هم ایتیاد هستن که در این مسائل به صورت کل و یا به صورت جزئی متاسفانه در پالیسی به چشم نمیخوره.
و نظرخواهی که در ولایت شما در ولایت هرات صورت گرفته بیشتر زیادتر کدام بخش یعنی مورد در اولویت قرار داده شد از ولایت شما آقای حکمت؟
در هرات آمدیت جوانان نظرخواهی که از فعالین مدنی، فعالین جوانان و کسای دیگه که در کنفرانس اشتراک داشتن مشکلات بیکاری، ایتیاد، ازدواجهای قبل از وقت، مشکلات سیهی، بد دادن دخترها یا ازدواجها و امو مثلا میشه دیگه مسئله تحصیلی بود که زیاد بحث شد که جوانان اولا برای از این زمینه تحصیل و تحصیلات عالی فراهم نمیشه و وقتی که زمینه تحصیلات عالی فراهم میشه اینا نمیتونن بعد از فراغت کار مناسب با همون تحصیل خوب پیدا کنن که این باز مسائل دیگه چون جرائم، جنایات و ایتیاد به بار میاره. این مسائل بحث کردیم و جوانای هرات ایدگاه خود شریک ساختن که امیلیت جوانا و دیدگار با امیلیت جوانا شد در پالیسی امروز به چشم میخوره.
بله. و برمیگردیم به آقای شایگان. آقای شایگان اگر شما لطف کنین بگوین که فعلا مشارکت جوانان در بخشای تعلیم آموزش تعلیمات مسلکی و تکنیکی و تا چی حد شما میبینین، زیرا که در پالیسی ملی یکی از مشکلات های جوانان گفته شده است، شما چگونه بررسی میکنین این بخشا؟
در قسمت مشارکت خان زمانی میشه گفت که ما خوشبین هستم در همین حال حاضر که ما صحبت میکنیم میتونیم ادعا کنیم که گردانندگان اصلی چرخه‌ی زندگی جامعه افغانستان را جوانان تشکیل میده. اگر در مطبوعات نظر اندازیم گردانندگان اصلی در پشت پرده در پشت پرده ها یا در پشت پرده های تلویزیون و رادیو و رسانه‌های چاپی جوانان نقش بسیار کلیدی و انکارناپذیر دارند. و امور هم خوشبختانه در اواخر انتخابات های شورای ولایتی وقتی نتایجش بیرون داده شد رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای از جوانان راه پیدا کرد که این مایه خوشبختی و امیدواری هست برای جوانان افغانستان.
بسیار خوب.
اما متاسفانه هنوز ما ظرفیت های زیاد از جوانان هست که نتونستیم سر از او سرمایه گذاری کنیم و از او ظرفیت ها و استعداد های دلقوهی که وجود داره استفاده کنیم برای کشاندن افغانستان به طرف ثبات و استفاده از قوه. که دلیلش هم بسیار بیشتر ربط میتونم یا برمیگرده به مو مشکل امنیت و فساد گسترده در افغانستان. شما شاید هستیم که در افغانستان اگر واسطه و زد و بند و مثلا با منابع قدرت نداشته باشی بسیار سخت است که بتانه از استعداد و شایستگی در یک مقام برسی و یا در کل مؤثریت داشته باشی. ولی میشه گفت که امیدوار باشید به خاطر نکات که خدمت رو نشت کردم.
بله. خب با در نظر داشت مشکلاتی که شما از او یادآور شدین، خانم شمسی آذرمهر از ریاست جوانان مثلا نقش یا فعالیت جوانان، عدم کمبود جوانان در ریاست جوانان و همچنان مشکلاتی که در آمریت جوانان در حوزه بامیان یا دایکندی در این جایا دیده میشه و همچنان معتاد جوانانی که معتاد به مواد مخدر هستند مشکلاتشان، با در نظر داشتی مشکلاتی که از شما یادآور شدین من حیث فعالین جوانان، پس تطبیق این پالیسی ملی که از سوی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ایجاد شده تا چی حد میتونه که تطبیق از در ماو یا در کاهش امی مشکلات مؤثر واقع شوه؟ برمیگردیم به خانم آذرمهر و نظراتشان میپرسیم.
تشکر.
من فکر میکنم که خود پالیسی نفس پالیسی هیچ گونه مشکل نداره، یعنی تصویب پالیسی میشه جز دستاوردهای حکومت حساب شود، جز دستاوردهای معینیت حساب شود. ولی این که تا چه حد امی پالیسی را که اینا به تصویب میرساند چه حد این واقع بینانه است و چه حد اینا دنبالگیر از این پالیسی هستند که را قسمی که دیده میشه که چندین وزارت به خاطر تطبیق از این پالیسی دست دارن که باید اونا همکار باشن با معینیت امور جوانان.
بله.
و به اون خاطر اگر معینیت امور جوانان واقعا مثلا بخواین که اراده از این را داشته باشن که کار بر جوانان کرده باشن، باید تلاش کنن که اول ساختار خودانه به صورت منظم بسازن، یعنی آمریت هایی را که تشکیل داده یا سطر که تشکیل داده باید در اونجا دقل بدانن که چه ظرفیت های در اونجا وجود داره و این ظرفیت ها چگونه با جامعه‌ای که در اونجا هسته چگونه ارتباط برقرار کرده و چه اندازه پاسخگوز بر جوان ها. در غیر صورت پالیسی که به تصویب میرسه مثل هر پروژه دیگه که از طرف خود معینیت امور جوانان قسم که آقای شایگان اشاره کردن، گفتن ما در چندین برنامه شرکت کردیم، حتی شورای جوانان ساختیم، که من از این مسئله تا حال آگاه نبودم. وقتی که اینا شورای جوانان ساختن به حساب یک کار خیلی خوب، یک کار بسیار عمیق انجام دادن، ولی وقتی دنبالگیر از این نبودن، حال امروز شورای جوانانشون هم اطمان از هم پاشیده و هیچ گونه رابطه بین شورای جوانان و بین آمریت جوانان و بین معینیت امور جوانان وجود نداره.
دلیل دین چی میبینین خانم آذر مهر؟ دلیل چی است که ارتباطات قطع میشه؟
یک دلیل عمده که وجود داره اینا ثبات اقتصادی ندارن. یعنی همیشه وابسته به پروژه هستن و یک پروژه را که اینا به دست میارن مطابق از این پروژه عمل میکنن تا زمانی که بودجه دارن، و این بودجه یک مقدارش اگر به صورت درست به مصرف برسه یک مقدار خیلی زیادش به ناحق به مصرف میرسه و به هر حال بودجه تمام میشه و اینا حیران میمونن که بعد از این باید چیکار کنیم، به خاطر اینکه برنامه وجود نداره که اینا سیستماتیک کار کنن و دورنما داشته باشن، مطابق دورنمای خودان پلانایشان طرح‌شده باشه که مثلا اگر احیانا فردا ما اینی پروژه ما اینی بودجه خلاص شد، ما بدیل از این چی باشه؟ اینی مثلا اصلا از طرف خود معینیت امور جوانان بازبینی نمیشه، به اون خاطر اینا با مشکل مواجه میشن. مثلا یک پروژه بسیار خوب، یک پروژه که مثلا حتی میتونن به پروسه تبدیل کنن میگیرن، روی دست میگیرن، ولی به نتیجه نمیرسن. همین قسم خود تصویب پالیسی و ای که ایره تدویق کنن یک کار بسیار کلان است.
بله بله.
ولی در صورت این کار کلان شده میتونن که از طرف خود معینیت امور جوانا برازی برنامه سنجی شده باشه، قسمی که خود آقای ساغزهی بیان کردن در بیانات خودان گفتن که ما مثلا میخواییم میره به تطبیق برسانیم، اگر گفته هایشان جنبه عملی داشته باشه، یعنی امو قسمی که بیان میکنن امو قسم اراده هم به خاطر تطبیق ازی داشته باشه، هیچ مشکل وجود نداره. فقط باید سیستم خودانو بسازه، ساختار خودانو بسازه و یک رابطه خیلی نزدیک بین معینیت و آمریتاشون وجود داشته باشه.
بله.
و میخواستم بین آمریت و جوانانی که در اون ولایت ساکن است بین از اونا وجود داشته باشه و تا ای که حتی باید اگر میخواین به صورت درست تطبیق شود، حتی اگر نیاز باشه باید اینا پرسنل های خودانو کلان کنه در هر ولایت.
خب، تشکر.
تا ای که جوانان را با خود داشته باشه و بتونه از تطبیق پالیسی و ای که اگر احیانا پالیسی به صورت درستش مثلا با نهادهایی که با وزارتهایی که باید به تطبیق برسه از طرف از اونها دست کم گرفته شود، خود جوانا، خود معینیت امور جوانا بتونه یک شبکه دادخواهی رو در کنار خود داشته باشه که از تطبیق ازی دادخواهی برسه.
تشکر برسه. تشکر خانم آذر مهر. از آقای حکمت پرسان میکنیم، میپرسیم میره که آقای حکمت شما در تطبیق پالیسی تا چی حد خوشبین هستین از تطبیق پالیسی؟
باورم این است که تطبیق این پالیسی و تعهد دلیل ما وابسته است، آن چیزی که بیشتر هم اشاره داشتم
و این پالیسی زمانی میتونه قابل تطبیق باشه که انگیزه از سوی دولت مردان و از سوی حامیان جوانا برای حمایت از جوانا وجود داشته باشه. با آن هم امیدوار برای هستیم که حداقل فیصدی کمی از مشکلات جوانا حل بشه و چنانچه که مشکلات کم توجهی ها در گذشته هم باعث شد که جوانا فکر دیگه کنن و حتی فکری داشته باشن که اونا اصلا در افغانستان امتیازی ندارن، برای از اینو منش و شهروان امتیاز فعل نمیشن، اصلا این مشکلات که جوانان به این فکر افتاد است.
و شما
بفرمایین بیدون شک برای تطبیق پلیسی جوانا ما امیدوار هستیم من حیث جوانای افغانستان و امیدواریم که این پلیسی بتوانه جوانان را چی آینده بود
و نقش خود جوانا را. آقای حکمت بسیار ببخشید، نقش خود جوانا را در تطبیق پلیسی شما چی پیشنهاد دارین که چی راههایی را چی فعالیت‌هایی را جوانان در این راستا انجام بدن؟
خب ما فکر میکنم اول باید مهمترین چیزی هست که مهمیت جوانا از حالت تشریفاتی بیرون باشه و تاثیرگذار باشه برای وضعیت جوانا، با جوانا سر و کار داشته باشه و آمریت های جوانا که در ولایت علاقه و شوق بسیار زیاد دارن برای که با جوانا سر و کار داشته باشن، برای از اینا صلاحیت امکانات داده باشه و اینا بتونن که با شوراهای جوانا و با نهادهای جوانا و با اقشار مختلف با جوانای مختلف سر و کار داشته باشن و از استعداد از اینا از توانایی های از اینا استفاده کنن برای تحقق هرچی بهتر پلیسی ملی جوانا.
تشکر آقای حکمت. آقای شایگان، شما من حیث فعال جوانان در تطبیق ای پالیسی ها چی راه ها چی پیشنهادات دارین و همچنان تا چی حد شما خوشبین هستین؟ و یک سوالی که اشتراک دختر خانم ها را در ای برنامه شما چیگونه میبینین؟
تشکر خانم زمانی. ای کاش امشب یک نفر از معینت جوانان هم در برنامه ما سهم می داشت که به انتخابات پاسخ می داد.
بله آقای شایگان تلاش کردیم لیکن آقای ساقزای در سفر هستن، از این خاطر نتانستیم که با ایشان در برنامه داشته باشیم.
بسرد عالم از زیاد لازم نمی بینم بخاطر که کس از اونها نیست، شاید لازم نباشه که ما زیاد سر از اونها انتخاب کنیم. ولی همی که وقتی یک نفر از یک اداره در سفر است باید کسی دیگه باشه که اداره، خوب همه چیز که در جیب آقای سازای نیست به اصطلاح. ولی بسرد ما میخواییم
آقای شایگان، ما کوشش خود از زیاد کردیم لیکن کسی نتانستیم که روی خط بیاریم از او معینیت.
بله بله. آنچه که در جواب سوال شما بگم که متاسفانه مناطق مرکزی افغانستان، مناطق مثل بامیان و دایکندی، غزنی، غور بسیار تفاوت‌های فاحشی داره با سایر نقاط افغانستان. اولین ویژگی یا تفاوتش است که فقر بیداد میکنه در این مناطق. مثلا شما شاید شنیده باشین هنوز ما مثل قرنها پیش مغاره نشینی داریم در بامیان. رسانه ها حضور بسیار فعال ندارد متاسفانه. مثلا همین رسانه شما ما در موج فیلم نمیتونیم او را در دسترس داشته باشیم. یا مثلا برق در بامیان، برق دولتی نیست که جوانا بتونه مثلا تلویزیون بگیره و به رسانه دسترسی داشته باشه. هنوز ما یک تلویزیونی مثلا خصوصی در بامیان نداریم که جوانا بپردازه به بحث‌های و اولویت‌هایشان. در مورد سهم خانوما و چقدر اینا فعال بوده، خوشبختانه در این اواخر حرکت‌های شده خانوما فعال هست و دختر خانوما شما شاید در رسانه‌ها شنیده باشین در عرصه‌های مختلف مثلا تیمی بایسکل رانی داره، اینا در مسابقات نمادین اشتراک میکنن، روزهای مثل 8 مارچ و روزهای نمادین دیگه که برای کشاندن دختر خانوما و خواستن حق از اونا بسیار سهم فعال داشته. اما به دلیل نبود امکانات و به دلیل مشکلات که بوده هنوز بسیار موفق نبوده. من یک نکته میخوام عرض کنم که نقش خود جوانان بسیار مهم است در تطبیق پالیسی. اگر ما بیاییم همیشه منتقد باشیم و از دیگر توقع داشته باشیم، شاید هیچ کسی دلش بر ما نسوزه و شاید هیچ زمانی فرصت پیدا نشه که کسی بیاید بر ما کار کنه. به خاطر بسیار مهم است برای جوانایی که صدای ما رو میشنوه.
بله.
به عنوان یک از کسایی که همسرنویش تو همسن سال از اینا هستم، از تجارب خود بگم. ما باور میست که جوان ها تا زمان که خودشان فعال نباشه و سهم نگیره و نخواه حقشان در شاید هیچ کسی بداد از اینا نرسه. مثلا شما میفهمین در جریان کمپاین های انتخاباتی جوانان بسیار مصرف داشت. از معاون رئیس جمهور گرفته تا آخر آدم های دیگه در مبارزات انتخاباتی میگفت ما وزارت امور جوانان خواد داشتیم. ولی ما که تا هنوز در وزرای پیشنهادی دولت حکومت یا حکومت وحدت ملی چیز را به قسمت نمیبینیم که بسیار بجا بود. ما یک وزارت میداشتیم به نام وزارت امور جوانان و بر از او از منابع تصمیم گیرنده فرصت داده می شود، امکانات داده می شود تا با جوان ها صحبت شود و هماهنگ ساخته شود کار شود که متاسفانه ایر نداریم. ولی باز هم یک تجربه تلخ که در سالهای گذشته داشتیم، مؤسسات و نهادهای ملی و بین المللی زیاد بود که در خدمت جوان ها می توانست سرمایه گذاری کنه و منابع مالی در اختیار این نهادهای حکومتی قرار بده. ولی متاسفانه به دلیل عدم ظرفیت و امو مدیریتی که اینا داشتم مدیریت یانون نتونستیم ما از امو منابع هم به صورت درست استفاده کنیم. پیارتی ها بوده نیروهای آیساف اینا برنامه هایی داشته. به او خاطر اگر بعد از این فکر شد و سر از این که چگونه ما از منابعی که منابع بیرونی محصاد و نهادهای ملی و بین المللی دیگه ای که در قسمت ظرفیت سازی جوان ها و در قسمت نهادن و ساختن ارزش حقوق بشری و دموکراسی کار میکنه، همراه از اینا چقدر میتونیم به تماس شویم؟
تشکر آقای شایگان. خانم شمسی آذرمهر، شما پیامتان برای جوان ها چی است در تطبیق یا در تطبیق می پالیسی ملی که نو ایجاد شده؟ شما نظرتان یعنی پیامتان به دیگر جوان ها چی است؟
یکی جامعه فعال است، یکی من فکر میکنم جامعه منفعل است. متاسفانه جامعه ما جامعه منفعل است و هیچ گونه حرکت از خود از بطن خود جامعه نمیخیزه و حتما باید به خاطر حرکت کردن و به خاطر تغییر آوردن باید یک سپهسالار وجود داشته باشه تا جامعه حرکت کنه. در غیر صورت منفعل میموشن، منتظر هستند که تا حاکمان، تا کسانی که در رد قرار دارد، تا کسانی که حکومت به دستشان است، اونا در موردشان چه تصمیم میگیره. متاسفانه این مشکل در جامعه ما وجود داره و جوان ها هم کاملا در این مشکل پیچیدن و همیشه تصورشان نیست که ما هیچ کار کرده نمیتونیم و هر کار که تصمیم گرفته میشه باید از طرف کسانی گرفته شود که مهره های قدرت هستن و قدرت در دستشان هستن. به اون خاطر من فکر میکنم که جوان ها باید به این مسئله باید باور داشته باشند که ما 65% نفوس افغانستان تشکیل میدیم. ضمناً رسانه ها به دست جوانان هستن و همه قسم نهادهای مدنی به دست جوان هستن و گردانندگان اصلی هر برنامه جوانان هستن و معمولا برنامه ای که اگر بخواهیم موفق باشه بیشتر از انرژی جوان استفاده میشه تا از انرژی کسانی که اگر اندازه کهنسال هستن. و عموما تمام برنامه ها، اکثریت برنامه های موفق از طرف خود جوانان گردانندگی میشه. متاسفانه بعض وقتایی گردانندگی هایی هم که صورت میگیره نادیده گرفته میشه و جوانان پس دادن میشه و برای خاطر حداقل همین تناقضی که بین جوانان و کسایی که کهنسال هستن، همین تناقضی که به وجود آمده، به خاطر همین تناقض بنر شده، ما مثلا بیشتر امروز تلاش جامعه به این است که باید عمو موضوع
30 ثانیه وقت داریم خانم شمسیه. بله،
30 سالاری نگه دارن و نگذارن که جوانا در متن جامعه قرار بگیرن.
تشکر.
جوانا باید خودشان تحرک داشته باشن.
بله.
تایی که منتجم شون و در قسمت تطبیق پالیسی هم باید دادخواهی کنن.
تشکر. و آقای حکمت، صرف در 30 ثانیه شما نظراتتان رو بتین، پیامتان رو بتین در آخر برنامه.
ما سه موضوعی کتار میخوایم بگم. یکی آرزوی ما جوانای حوزه غرب به خصوص هراتی ها چی هسته؟ ما جوانای حوزه غرب میخوایم که باید مسئولین در دل و صدای جوانا و نرجوانا در دوترین ساحات ولایت این حوزه بشنون و از استعداد و توانایی های دلخوی جوانا در غرب افغانستان و در سایر ولایت باید استفاده صورت بگیره. اما با او هم اکثریت
نهادهای جوان ها در هرات و هر نهاد صدها جوان عضو داره، با هم همگام یک جا از آمریت جوان های هرات و سایر ارگان های دولتی به طرد ازاکران های نهایت میکنند تا پالیسی جوان ها در غرب افغانستان تطبیق شود.
تشکر.
و از جوان ها هم میخواییم تا با استفاده از کمترین امکانات پر دستاورد.
با تشکری از مهمانان گرامی، برنامه امشب ما به پایان رسید. تا برنامه آینده شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.